نظری به مدت حدوداً 15 دقیقه تقدیم میشه به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الانسان بسفاه الهدى و سفینة النجا.
گوشه گوشه چه محشری برپاست، گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند کتری، عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چایی نظری رو تقدیم شما میکنم. به نام خدا. سلام.
یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتک. السلام.
محبان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به ویژه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، با چای نظری در روز سوم محرم همراه لحظه های ارزشمند شما. عزاداران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه معرفت در همراهی با سید محمد درخشنده، پژوهشگر در حوزه آیین نزورات در اقوام ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه چای نظری و با عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم به همه ایرانیان عزیز، در این برنامه میخوام که انواع نزورات در بین اقوام ایران خدمتتون معرفی بکنم. قربانی کردن گاو، گوسفند، بگو شتر و مرغ و به مناطق مختلف به عنوان نظری، مثلا در ایام محرم و بی گوشت و در بین فقرا نذر کردن در مراسم سفره‌های زیارتی مانند قرب گوسفند، آش پشت پا یا پهن نمودن سفره‌های نظری و بر پایه مراسم دعا و نیایش. نوع دیگر نظری، نظری در مراسم زراعی موقعی که برداشت محصول میشه، این هم از نزوراتی است که در بین اقوام ایرانی رواج داره و با پختن نان شلکینه و گرده و اضافه کردن روغن حیوانی به اون و همچنین شکر و نیز توزیع اون در بین فقرا. همچنین نقلی افزایش گله های گوسفند داریم که در بین اقوام عشایر ما رایج و عشایر ایرانی هر سال به خاطر اینکه افزایش تولید داشته باشند به نیت چندین فقره از گوسفندا و بزرای خود را به عنوان هدیه میبخشن یا اینکه زب میکنن و گوشش رو به فقرا و نیازمندان میدن تا برکت در اونها به وجود بیاد، بنا به عقیده‌ای که دارن. نوع دیگر قربانی به اصطلاح نظری ها، قربانی کردن گاو، گوسفند یا شتر که در ایام محرم و سفر و در ایام اربعین بیشتر متداول است، در زیر بیرق امام حسین علیه السلام و ابوالفضل عباس این کارو انجام میدن که این هم خود سبب افزون شدن خیر و برکت میشه. به هر حال توی این موارد بیشتر در ماه محرم و صفر و مخصوصا در ایام محرم ما شاهد هستیم که این نزولات بیشتر میرسه. احسان و مساعدت در این ایام واقعا چشمگیره، چون افرادی خیر پیدا میشن که واقعا کالای زیاد و به اصطلاح مواد غذایی فراوانی احسان میکنن و به دست نیازمندان میرسانن، حتی اونها را بسته بندی کرده به در خانه ها میبرن. این در بیشتر نواحی ایران مرسومه که این نزولات رو انجام میدن و از بعد اقتصادی تولید محلی و تولید اقتصادی واقعا چشمگیر بوده و سبب میشه که بازار یک حالت تحولی درش وجود بیاد، خرید و فروش ها بیشتر بشه و مردم یک قسمت از سهم مال خودشونو به این امر اختصاص میدن که به هر حال هم هزینه ای انجام بشه، همین که افرادی که مستحقا به این حق برسن. به هر حال التماس دعا دارم از دوستان و عزیزانی که در این ماه از راه پرچم و بیرق امام حسین رو بالا میگیرن، انشاءالله دعا کنیم که همه ما در کنار هم و با احترام به ساعت مقدس حضرت امام حسین سید شهدای عزیزمان انشاءالله کاری کنیم که مملکتمون رو انشاءالله آباد نگه داریم.
سوگواران حسینی، بفرمایید چای نظری در ایستگاه مردم در همراهی با خانم شیما شکو.
عزیزان شنونده برنامه چای نظری سلام، ممنونم که با من همراه شدید. امروز هم به یکی دیگر از محله های شهر اومدم تا ببینم در ایام محرم چه حال و هوایی داره. با من همراه باشید. یکی از ایستگاه‌های صلواتی یا ایستگاه‌های چایخانه امام حسین علیه السلام و حاج آقا امیری. آقای امیری وقتتون بخیر باشه، چند ساله دارید این کار رو انجام میدید؟
ای خدا قبول کنه نزدیک 6 سال یا 7 سال میشه. والا ما اینجا که همه محل کمک میکنن این ایستگاه رو ما برپا میکنیم، اما نزدیک چیز خاصی ما در توان خودمون همون چای و نبات بغلش، حالا بعضی مردم خودشون نظری دارن، خرمایی، شکلاتی، چیزی، آشی، شعله زردی باشه میارن میدن اونجا ما پخش میکنیم.
تخمین زدین که چقدر امسال ممکنه که هزینه در واقع برای این کار داده بشه؟
تقریبا حدودا ما تخمین زدیم 2 تا 2.5 میلیون هزینه برمیدارم.
میتونم بپرسم هزینه این نزولات رو شما چطور تامین میکنیم؟
بانی داره، یه 7-8 نفر بانی هستن دیگه، هر کسی به اندازه وسع خودش میذارن که اگه خدا قبول کنه همه کمک میکنن با هم بالاخره اینو برپا میکنیم این 2 هفته رو.
چه آثار برکاتی داشته این کار توی زندگی شما؟
هر چی دیگه بالاخره سلامتی رو داریم خیلی واسه همه انشالله.
یکی از مساجد این محل اومدم، در حضور حاج آقا رضایی فر هستم که حدود 10 سال عضو هیئت امنای این مسجد هستن. حاج آقا وقت شما بخیر باشه، میخوام ببینم نظری هایی که توی این دهه قرار هست بدین چیه؟
الان یه دونه ها اینا ها این یه روغنه گرفتم جا نگاه کن ها
بله
اینو گرفتم برای هیئت، یه کیسه برنجم بناس بگیرم که هنوز نگرفتم، اونم فردا یا پس فردا میگیرم. مثل من آدم زیاده و این خرجارم این آدم ها میدن، این زور آدم ها میدن، البته مال من خیلی کمه ولی آدم ها هستن خیلی زیادش هم میدن. اینجا جلسه میذاریم، هیئت امنا از روحانی مسجد جلسه میذاریم اینجا که چیکار کنیم چیکار نکنیم، چی جمع میشه چی جمع نمیشه، چقدر خرج بدیم چقدر خرج ندیم، چند شب خرج بدیم چند روز خرج بدیم، اینا رو ما برنامه‌ریزی میکنیم.
با توجه به گرون شدن بعضی از اقلام خوراکی مثل گوشت و برنج، هیچ تغییر در شیوه نذری دادن مسجد صورت میگیره؟
والا من تا حالا ندیدم کم بشه، زیاد شده کم نشده. افراد نذری دارن از خیر هست، آدمایی که اعتقاد دارن به امام حسین واقعا با جان دل کمک میکنن.
سوگواران عزای حسین، بفرمایید چای نذری در ایستگاه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه چای نذری و تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، باید خدمتتون عرض کنم که یکی از احکام مهم فقهی ما بحث نذر هست، که این نذر معناش این هست که اگر کسی حاجتی داره یا مطلبی رو میخواد جام بشه، خداوند متعال فرموده که واسط قرار بدید در این کار، و اون این است که انسان یه نیتی بکنه که اگر مثلا این کار برای من انجام بشه، من کاری رو در مقابل انجام بدم. اینو میگن نذر، که البته احکام فقهی خاص خودش رو داره و با نیت کامل نمیشه و تمام نمیشه، کفایت نمیکنه از نظر شرعی، نذر منعقد نمیشه. کی نذر منعقد میشه؟ آقای فقها میفرمان اون موقعی که صیغه مخصوصش خوانده بشه. صیغه نذر به این ترتیب هست که ما بگیم که لله علیه کذا، یعنی برای خداست به گردن من که این کار رو انجام بدن. حالا ممکنه این یه وقت ما معلقش بکنیم، مشروطش بکنیم، یه وقت ممکنه که نه، مشروطش نکنیم، همینطور بدون شرط ما چیز رو نذر بکنیم و بر خودمون واجب بکنیم. پس در صورتی که ما نذر بکنیم و نذرمون انجام بشه، باید این نذر رو انجام بدیم، که اون موقعی که ما صیغه نذر رو خونده باشیم. حالا میشه این صیغه رو عربی خوند یا به فارسی یا به هر زبان دیگری. برای خداست به گردن من که این کار رو انجام بدم. اون وقت اگر این کار انجام شد، من باید چیکار بکنم؟ اون چیزی رو که نذر کردم با این صیغه‌ای که عرض کردم خدمتتون باید انجام بشه، و اگر انجام نشه اون وقت انسان باید کفاره پرداخت بکنه. کفاره اون هم مثل کفاره روزخوری عمدی میمونه، یعنی یا باید 60 روز پی در پی انسان روزه بگیره، یا 60 فقیر رو اطعام بکنه، که این میشه کفاره شکستن نذر. در شکستن نذر فرقی نمیکنه که نذر مالی باشه یا غیر مالی باشه. نذر اگر منعقد شد و شکسته شد، اون کفاره رو که عرض کردم انسان باید پرداخت کنه. در پایان ممنون هستم از شنوندگان محترم که این برنامه رو گوش کردن و این مسئله رو از بنده شنیدن. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و بتونیم در این راه قدمی برداشته باشیم در راه یادگیری مسائل، و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرشون در این ایام و لیالی فراموش نگه دارن.
همراهان ارجمند و صمیمی چای نذری، امیدوارم که برنامه امروز در سومین روز از ماه محرم مورد قبول و رضایت شما واقع شده باشه. تا تقدیم چای نذری دیگر به شما عاشقان و محبان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه حسین باشید. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد.
نه غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش باهاتم، تو همونی که میخوام، دلیل گریه هامی، تا آخرش باهاتم. چه
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستید. ساعت 9:15 هست و در این لحظه ایستگاه 98.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی، میوه، قند، چایی بخری.
بچه جان، بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجشو داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان، ایستگاه 98 شروع شد. سلام، نه و 16 دقیقه و 43 ثانیه به همه شما شنوندگان عزیز، به ویژه خانواده های ایرانی که مدیریت اقتصادی خانواده را دارید سلام میکنیم. عزیزان شنونده، حالتون چطوره؟ میدونم که خیلی از شما دنبال پیشرفتید، اونم پیشرفت اقتصادی. اصلا همه ما دنبال پیشرفتیم. کی میگه پیشرفت اقتصادی بده؟ خیلی هم خوبه. اونایی که سری تو سرا در آوردن یه فکری کردن برای پیشرفت اقتصادیشون. حالا چی کار کردن؟ بعضی ها میگن که خب برای این که ما پیشرفت کنیم باید یه کسب و کار را بندازیم. کسب و کار راه انداختنم بلدیت میخواد، یعنی تو باید راه و چاه و بشناسی و اول از همه سرمایه‌ام داشته باشی. اگه بخوای یه کاری رو راه بندازی، به ویژه با دوست و فامیل و آشنا و پسرخاله و پسرعمه و اینها، باید یه برآوردی از اون کاره بدونی، یعنی دانششو بلد باشی. خودت هم بلد نیستی، پسرخاله که میخواد بیاد باهات شریک باشه بلد باشه. یه شب همه دور هم نشستن، به به به، باقالی پلو با مرغم میخورن، بعدش هم چای و نبات و اینا، با کنارش خرما و شیرینی و باقلوا، به 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 به، خیلی خوبه. بعد میگن چایی هم داغ دیگه، میشینن با خودشون میگن خب چی کار کنیم پسرم جان، پسر خاله جان، پسرم مو جان، دختر خاله جان، چی کار با کار را بندازیم، چقدر دارید وسط بذارید؟ میخوان شراکت کنن. چیجوری میخوان شراکت کنن؟ هیچی معلوم نیست. اولش میگن خب ما اگه بخوایم با هم دیگه شراکت بکنیم، باید بدونیم که چقدر برامون سود داره، برآورد مالیش چقدره، باعث پیشرفتمون میشه یا نه. چون گفتیم اول برنامه همه دنبال پیشرفتن. خانومه یه دونه تنه به همسرش میزنه، میگه خواهی با خواهر شوهر من شراکت کنی؟ با خواهر این اصلا به درد شراکت میخوره، فکر کن روش، الان از این حرفا نزن. داداشون قربونتون برم، من اصلا این حرفا چیه؟ من و تو داداشیم، این حرفا رو با هم دیگه نداریم. قرارداد نمیخواد. بیا این پولو تو بگی، از فردا برو بذارو شروع کنیم ببینیم چی میشه.
شراکت در اموال و امور اقتصادی حرف امروز ایستگاه 98. هموطنان خوب، شنوندگان ایسکا 98، به ما بگید شراکت در اموال و امور اقتصادیتون تا حالا کردید؟ دیروز اگه ایسکا رو شنیده باشید، ما در خصوص اعتماد و بدبینی گفتیم اگه بخواید یه کاری رو انجام بدید، شراکتی رو انجام بدید بر پایه اعتماد یا بدبینی. امروز داریم ازتون میپرسیم اصلا شراکت کردید تا حالا یا نه؟ با اهل خانواده، فامیل، دوست، آشنا، بعد باعث پیشرفتتون شده اون شراکته، یا اینکه خدایی نکرده آسیب دیدید. تجربیات شما رو امروز میخواییم بیشتر دربارش صحبت کنیم. میخواییم ببینیم که چرا کار گروهی یه ذره ما توش ضعیفیم. یه ذره هم نه، خیلی از کارشناسان میگن، بعضی هم انتقاد میکنن به ما که چرا میگید در ایران کار گروهی یا تیم ورک ضعیفه. ما میخواییم ببینیم میتونیم با فامیلمون یه کسب و کار خانگی را بندازیم یا اصلا میتونیم شراکت بکنیم یا نه. ایستگاه 98 سعی میکنه همه این مباحث رو مطرح کنه.
این ایستگاه ماست. ایستگاه 98. نه تا ده صبح.
کجا؟
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
دو دو
شش پنج
دو پنج
دو پنج
بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج. این ایستگاه ایستگاه شماست.
روز شما بخیر. 9:23 دقیقه است. شنوندگان عزیز، امروز داریم در خصوص شراکت در اموال و امور اقتصادی با شما صحبت میکنیم. میخواییم ببینیم که شما شراکت کردید در اموال و امور اقتصادیتون، باعث پیشرفتتون شده، آسیب دیدید یا خیر. تجربیاتتون رو به 30,36,37 و 22,65,25,25 بگید. راستی تکرار برنامه‌مون ساعت 3 بام داده. الان یعنی در این هفته ما برنامه ایسکا رو ساعت 9 روب شروع میکنیم تا ساعت 5 دقیقه به 10. تکرار برنامه اون 3 بام داده. پیامک های تکرارتون هم به دست ما رسیده، مثل آقای ابوالحسن مقدم از قزوین، پیمان هم همینطور از خیابان قزوینیشون پیامک دادن، سینا از شهر باران منظورشون رشته، فرشاد جعفری از زاهدان. دیروز واقعا درباره اعتماد و معامله صحبت کردیم. صدری هستم از خرمدره، سعید رشنو از اندیمشک، حبیب الله گازور از خمینی شهر، انشالله که همیشه سلامت باشید، جناب آقای محمد سعیدیان از رشت پیامکشون به دست ما رسیده، از کوچه اصفهان گیلان محمد حیدری از روستای سیاه صوفیان، اتفاقا اسم روستاش هم آشناس برامون، فکر میکنم رفتیم تو برنامه روستای ما. عرض به خدمتون دوستان عزیزی که در تکرار برنامه، یعنی ساعت 3 تا 4 صبح که برنامه رو شنیدن، برای ما پیامک ارسال کردن. حالا امروز هم گفتیم با توجه به موضوعی که دیروز داشتیم، امروز اومدیم در خصوص این صحبت میکنیم، ببینیم اصلا شما شراکت کردید تا حالا یا نه در اموال اقتصادی، در کار، حالا همکاری های خانوادگی و فامیلی و دوست آشنایی داشتید یا نه، باعث پیشرفتتون شده یا آسیب دیدید. شنونده ای آقای یاسین محمدی از قم نوشته در کار مشارکت باید مشاوره داشته باشیم تا ضرر نکنیم. شما چی میگید؟
موسیقی
شراکت، موضوعی که امروز داریم در موردش با شما صحبت میکنیم. بعضی ها هستن که نگاهشون به شراکت مثبته. شراکت باعث پیشرفتشون شده. عده‌ای هم هستن که شراکت بهشون آسیب زده و مخالف داشتن شریک در هر حوزه‌این. نظر شما در این خصوص چیه؟ به نظر شما شریک داشتن باعث پیشرفت میشه یا پسرفت؟
اصلا من نمی‌فهمم حساب کتاب پدر من چه ربطی به هاجری داشت.
اون هم ضامن عموتون بود، هم ضامن لیلا.
من این حرف رو تو این چند روز صد بار شنیدم. من میگم اینو نمی‌فهمم که چرا حساب کتاب بابای من با اینا قاطی شده. اصلا مگه پدر من از لیلا طلبی داشته؟ این شرکت تضامنی من و لیلا دیگه چیه؟ اصلا من ببینم بدر وقت لازم بود بهتون زنگ بزنم. فقط شرمنده آقا مسعود، اون وسط حساب کتاب ما چی میشه؟ چه حساب کتابی؟
ما یه قول و قراری با آقا ناصر خدا بیامرز داشتیم، قرار بود یه درصدی از اون طلبها به ما برسه، اما حالا دستمون به هیچ جا بند نیست.
گفتم من در جریانه چی نیستم. تکلیف ما چیه؟ کل بدبختی و بروبیا شپای ما بوده، هیچ سند و مدرکی که درمون نیست. یعنی فکرشون نمیکردیم اینطوری بشه. هیچ کی فکرشون نمیکرد اینطوری بشه. هیچی هم دست من نیست. من نه خبر دارم طلبها از کی بوده، نه بدهی یا واسه کیه.
پس اون همه پول کجاست؟ همه اون طلبهایی که آجلی نقدش کرده رفت به حساب پدرتون؟
اینکه در یک سری فعالیت‌های اقتصادی با افرادی شریک بشی، در سودش و در زیانش، به نظر شما این شراکت باعث پیشرفت ما میشه یا نه باعث میشه از نظر اقتصادی آسیب ببینیم؟ 30000 3637 و 2265 2525
بله، وقتی در خصوص شراکت صحبت میکنیم یعنی این که چی؟ یعنی این که در به قول همین دوستمون در سود و زیانش شریک باشیم. یعنی بازم یعنی چی؟ یعنی این که همه ما در طول عمرمون بارها و بارها در کارهای اقتصادی کوچک و بزرگ با دیگران شراکت کردیم، از خرید ساندویج دونگی توی مدرسه گرفته تا راه اندازی یک کسب و کار بزرگ. حالا به نظر شما شراکت‌های این چنینی باعث پیشرفت آدم میشه یا باعث ضرر و زیان؟ بخوایم اگه منطقی به این موضوع نگاه کنیم باید بگیم بستگی به شرایط شراکت داره و همچنین طرف مقابل. اصلا طرف مقابلمون کیه؟ ما باید طرف شراکتمون رو خوب بشناسیم، قوانین و شرایط رو طوری بچینیم که به قول معروف مولا درزش نره. اما اگه بخوایم غیر منطقی به این قضیه نگاه کنیم باید بگیم شراکت در کارهای اقتصادی باعث شکست و از دست رفتن سرمایه میشه. چرا؟ چون اون طرفه بود که ما میگفتیم باید بشناسیمش، امکان داره سر ما کلا بذاره، پول ما رو برداره ببره، یا این برش کلاه میذاریم و پلیس دستگیرمون میکنه. یعنی میدونید اینا رو برای چی میگم؟ یعنی دیدم که میگم.
من تا الان سرمایه آنچنانی توی دست و بالم نبوده که بخوام سرمایه گذاری کنم، ولی یکی از اقوام بود متاسفانه بدون سند کاری انجام داد. الان شرکا پولشو کشیدن بالا، متاسفانه این بند خدا رفته وکیل میگیره این ور اون ور، تا به الان 10 سال دویده به پولش نرسیده. اگر میخوایی شراکت کنید سعی کنید حتما سند و مدرک از هم بگیرید که مثل این اقوام ما که متاسفانه اقوام درجه یک هستش دوچار مشکل نشه.
خب آقای موسا پندار هفشجانی از بام ایران نوشته درباره موضوعتون عرض کنم که دیگه شریکی هیچ وقت جوش نمیاد و نیومده و نخواهد آمد. ایشون نظرشون.